شنونده 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید به ما منتقل بکنید. یکی از بزرگان میگه که زندگی به معنای پیدا کردن خودت نیست، زندگی یعنی ساختن خودت. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه تقدیم حضورتان میشه برنامه کلام ناب که اختصاص داره به سخنان جناب آیت الله جوادی آملی که درباره لا اله الا الله ایشان صحبت میکنه.
و در آن صفای یاران با وفا ببینم،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم،
وجود مبارک علی ابن موسی در همون سفر تاریخیشون در نیشابور هنگام حرکت این کاخ توحید را معرفی کردند. فرمودند پدران من از وجود مبارک پیامبر، از ذات اقدس اله این سخن نورانی را نقل کردن که کلمت لا اله الا الله حسنی. اون کعبه یک خانه مادی و سنگ و گل است، این کلمه توحید یک کاخ توحید فرهنگی است. فرمود این قلعه است، دژ است، دژبانش هم خداست، ما هم دربان این دژی. انا من شروطها کلمت لا اله الا الله حسنی، من قالها دخل حسنی، من دخل حسنی امن من عذابی. هیچ کلمه بالاتر از این نیست و هیچ کشوری بدون توحید به مقصد نمی رسد و هیچ ملت غیر موحدی هم به مقصود نائل نمی شود. ما یک آیهی در قرآن داریم که هضم اون آیه برای بسیاری از ماها مشکل است. اگر اون آیه درست تبیین بشود، این دژ و قلعه‌ای که امام رضا ترسیم کرده است جایگاهش مشخص می شود. در قرآن فرمود اکثر مؤمنین مشرکند، یک تقسیم بندی کلی است که اکثر هم لا یعقلون، اونها از بحث بیرونه. اون اوحدی و اقلی که در دایره حق میمانن، یعنی مسلمانن، یعنی مؤمنن، این آیه میگوید اکثر اینها مشرک دینی هن، شرک دارن و مشکل توحید دارن. ما یؤمنو اکثر هم بالله الا بهم مشرکون. درک این آیه خیلی آسون نیست، بلکه خیلی سخت است. از امام سلام الله علیه سوال کردند چگونه اکثر مؤمنین مشرکند. فرمود همین که ببینید یه روز این طرف یه روز اون طرف، این که با توحید سازگار نیست. این که میگویند خدا هست ولی، خدا هست اما، دیگه بعد از خدا ولی و اما چرا؟ این که خدا فرمود اکثر مؤمنین مشرکان همینه. این که وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سلام فرمود اگر کسی در قیامت بتواند بگوید لا اله الا الله، درهای بهش به روی بازه. کی میتونه بگه؟ اون که یه روز به شمع، یه روز به این سمت، یه روز به اون سمت، یه روز میگوید خدا هست ولی، یک روز خدا هست اما، این خدا را با اون بیان میگوید لا اله الا الله و انا، لا اله الا الله و حزبی، لا اله الا الله و جلاهی، لا اله الا الله و ابنائی، لا اله الا الله و اولادی. این مستثنای او خیلی دامنه داره. لذا صریح قرآن این است که اکثر مؤمنین مشرکن. البته تا این قده ها گرفته نشود وارد بهشت نخواهیم شد. این قده ها بالاخره یا توبه است، با انابه است، در حال احتضار است، فشار برزخ است، فشار ساحره قیامت است. تا این قده ها گرفته نشود و نگوییم لا اله الا الله، سخن از بهشت نیست. خب شما ببینید این سفر وجود مبارک امام رضا که سفر عادی نبود، سفری بود که حکومت عباسی به استقبال او رفت. کل منطقه ایران و کل خاورمیانه در اختیار بنی عباس بود. امروز به 30-40 کشور تقسیم شدن، اون روز همه اینها در اختیار حکومت اسلامی بود. خب در چنین حکومتی وقتی امام رضا بخواهد حدیث بگوید، میگوید لا اله الا الله قلعه است، یا میخواد کاخ توحید رو معیه کنه، یا میخواد موحد بپرورانه. شما این لا اله الا الله که ما میگوییم میبینید مستثنا خیلی است. لا اله الا الله و انا و قبیلتی و حزبی و جناحی و کذا و کذا و کذا، وگرنه آدم گناه نمی کند. این کلمه اینقدر ارزش دارد که وجود مبارک امام رضا در تاریخی ترین سفر این سرزمین سعدیس را به خدا برساند یا میخواد موحد تربیت کند. هیچ ممکن نیست کسی بتواند بگوید لا اله الا الله و در قیامت معطل باشد.
ساعت 10 به وقت ایران و 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس حکومت موقت طالبان شیعیان افغانستان را بخش مهمی از جامعه این کشور دانست. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس حکومت طالبان در دیدار با جمعی از بزرگان اهل تشیع از جمله محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان گفت ملت افغانستان در دوره های مختلف تاریخ برادرانه زندگی کردند و اتحاد و همگرایی این ملت برای پیشرفت و ترقی این کشور یک نیاز است. این مقام دولت طالبان تاکید کرد این دولت بدون توجه به مسائل قومی موظف است خواسته ها و مشکلات مردم را حل کند. محمد اکبری نیز در این دیدار مهمترین خواسته های جامعه شیعیان افغانستان در عرصه های آموزشی، اجتماعی و انکشافی را اعلام و بر توجه دولت سرپرست طالبان در زمینه های یاد شده تاکید کرد. پیشتر نیز تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام، به رسمیت شناخته شدن مذهب شیعه، مشارکت شیعیان در ادارات دولتی و بازگشایی کامل مکاتب دخترانه از مهمترین خواسته های شورای علمای شیعه افغانستان اعلام شده بود. وزارت خارجه طالبان در بیانیه‌ای با استقبال از برگزاری نشست مسکو مواضع شرکت کنندگان در این اجلاس را درباره افغانستان صلح‌آمیز، متحد، مستقل، بی‌طرف و توسعه یافته در خور ستایش توصیف کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در واکنش به نشست مسکو از روابط مثبت، پیشرفت اقتصادی و امنیت مطمئن با کشورهای همسایه، منطقه و جهان اطمینان می‌دهد. در اعلامیه‌ای که وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در رابطه با نشست مشورتی مسکو در مورد افغانستان صادر نموده آمده است که امارت اسلامی از مکانیزم‌های منطقوی در مورد افغانستان استقبال می‌کند و تأکید روی افغانستان صلح‌آمیز، متحد، مستقل، بی‌طرف و از لحاظ اقتصادی پیشرفته در نشست مسکو را موضوعی در خور ستایش می‌داند. همچنان تأکید تمامی اشتراک کنندگان این نشست روی نیاز برای تسریع تلاش‌های بیشتر کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی برای بازسازی افغانستان پسا جنگ قابل سپاسگزاری است. وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان می نگارد که این وزارت به این باور است که امنیت و ثبات افغانستان و منطقه به هم مرتبط هستند. از این رو امارت اسلامی با عنوان یک دولت مسئول بار دیگر به کشورهای منطقه تعهد می سپارد که به هیچ فرد یا گروه اجازه اقدام علیه ثبات منطقه نخواهد داد و به این منظور گامهای جدی علیه گروه های شرور و کاشت و قاچاق مواد مخدر برداشته است. وزارت خارجه حکومت موقت طالبان می گوید که می خواهیم واضح بسازیم که امارت اسلامی طوری که علیه اشغال بی ساله که تهدید مستقیم به امنیت و ثبات افغانستان و منطقه بود مبارزه کرد، به عنوان یک نظام مستقل به هیچ کشور سالس اجازه نخواهیم داد تا در افغانستان تأسیسات نظامی ایجاد کند. به این ترتیب از سایر کشورها نیز جدن می خواهیم تا خاک و فضای خود را علیه افغانستان در اختیار کشورهای دیگر نگذارند. وزارت خارجه اضافه می کند که ما باور داریم که امنیت، ثبات و رفاه اقتصادی منطقه مسئولیت مشترک همه کشورهای منطقه است و باید اقدامات مشترک صورت گیرد. به این اساس با عنوان یک کشور مهم منطقه اشتراک نمایندگان حکومت افغانستان در چنین نشست ها می تواند آن را جامع‌تر و مؤثرتر بسازد. در پایان این اعلامیه وزارت خارجه حکومت موقت طالبان میگوید که حکومت افغانستان یک بار دیگر تعهد خویش را مبنی بر پیشرفت بیشتر در همه عرصه ها به شمول روابط مثبت، پیشرفت اقتصادی و امنیت مطمئن با کشورهای همسایه، منطقه و جهان ابراز میکند. خبرنگار رادیو دری کابل.
وزرای داخلی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در گفتگوی تلفنی با محکوم کردن اقدامات تروریستی رویداد در دو کشور خواستار گسترش روابط و همکاری‌های دو جانبه و منطقوی شدند. احمد وحیدی و سلیمان سویلو وزرای داخلی ایران و ترکیه در گفتگوی تلفنی بر مبارزه مشترک با تروریسم، استرداد مجرمان و مقابله با قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. وزیر داخلی ایران ضمن ابراز همدردی با همتای ترکیه‌ای خود به خاطر انفجار تروریستی اخیر در آن کشور گفت که ایران و ترکیه دارای دشمنان مشترک هستند و باید در زمینه مقابله با تروریسم و ناامن کنندگان امنیت دو کشور همکاری جدی‌تری صورت گیرد. وحیدی به حمایت‌ها و اقدامات اخیر آمریکا، بریتانیا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی از اغتشاشات اخیر و تحریک آشوب طلبان در ایران اشاره کرد و گفت که در گذشته نقشه های آنها در توطئه و حمایت از فتنه‌گری با شکست مواجه شد و در حوادث اخیر نیز حتما مزه شکست را خواهند چشید. وزیر داخلی ایران افزود جمهوری اسلامی ایران همواره از ترکیه قوی و با ثبات حمایت میکند و معتقدیم اقتدار و امنیت دو کشور به نفع دو طرف و منطقه خواهد بود. وزیر داخلی ترکیه نیز در این گفتگوی تلفنی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه را راهبردی و تاریخی دانست و گفت همواره به دنبال تقویت و استحکام هرچه بیشتر روابط بین انقره و تهران هستیم و این را به نفع دو ملت و کشورهای منطقه می‌دانیم. سویلو افزود که مسئولان جمهوری اسلامی ایران با تدبیر و اقتدار حوادث اخیر که هدایت شده برخی دولت هاست را به خوبی مدیریت خواهند کرد. قطعنامه پیشنهادی آمریکا و ترویکای اروپا علیه ایران روز گذشته بر رغم مخالفت چین و روسیه به تصویب شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید. قطعنامه پیشنهادی آمریکا و ترویکای اروپا علیه ایران پس از رأی‌گیری با 26 رأی موافق، 2 رأی مخالف روسیه و چین و 3 رأی ممتنع به تصویب رسید. این سومین قطعنامه ضد ایرانی است که پس از اجرای شدن برجام با فشار رژیم صهیونیستی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر می شود. 19 جون 2020 و 8 جون 2022 هم قطعنامه مشابهی توسط 3 کشور اروپایی عضو برجام و حمایت آمریکا پیشنهاد و تصویب شد. جمهوری اسلامی ایران اقدام آمریکا و 3 کشور اروپایی در زمینه پیشنهاد صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برخلاف رویه دیپلماسی شتاب زده و غیر سازنده دانسته و هشدار داده بود که هر گونه اقدام سیاسی در آژانس با واکنش متناسب، مؤثر و فوری ایران مواجه خواهد شد. کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سالهای گذشته ایران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای‌اش متهم کردند. ایران قویاً این ادعاها را رد و تأکید کرده است که به عنوان یکی از امضا کنندگان پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای NPT و عضوی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از حق دستیابی به فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز برخوردار است. علاوه بر این، مفتشان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا کنون بارها از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کردند، اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای ایران به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد پیدا نکردند. محسن نظیری اصل سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان بین‌المللی در وین قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام را مردود خواند و گفت که اهداف سیاسی بانیان این قطعنامه ضد ایرانی محقق نخواهد شد. محسن نظیری اصل گفت که حامیان پیشنویس قطعنامه ضد ایرانی اطلاعات ساختگی و ادعاهای بی اساسی برای توجیه رویکرد غیر سازنده خود به شورای حکام ارائه کرده و کوشیدند این نشست را به ابزاری برای پیگیری اهداف کوته‌بینانه سیاسی خود و فراتر از چارچوب وظایف و اختیارات آژانس تبدیل کنند. نظیری با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران تصویب قطعنامه غیر اجماعی ارائه شده از سوی 3 کشور اروپایی و آمریکا در نشست شورای حکام را به عنوان اقدام سیاسی غیر سازنده و نادرست به شدت محکوم و آن را غیر قابل قبول و مردود می‌داند عنوان داشت، این قطعنامه از ایران می‌خواهد که با آژانس تعامل و همکاری داشته باشد. و افزود با توجه به تداوم همکاری‌های گسترده ایران با آژانس، دعوت از ایران برای همکاری با آژانس، آن هم با استفاده ابزاری از شورای حکام و اعمال فشار از طریق تصویب یک قطعنامه، غیر موجه و بی‌معنی است. نظیری در ادامه ضمن اشاره به این که جمهوری اسلامی ایران تاکنون با حسن نیت کامل جهت برطرف کردن برخی ابهامات در خصوص مسائل باقی مانده پادمانی با آژانس همکاری و تعامل سازنده داشته است افسود، انتظار ما از آژانس این است که با رویکرد مستقل، بی‌طرفانه و حرفه‌ای بدون تأثیرپذیری از اهداف سیاسی برخی کشورها جهت برطرف کردن این ابهامات پادمانی که به اذعان خود آژانس به هیچ وجه نگرانی عدم اشایی نیز ندارند تلاش کنند. و با تاکید بر این که اجرای بدون وقفه پادمان و فعالیت‌های گسترده راستی آزمایی آژانس در ایران طی 2 دهه اخیر تنها در پرتو همکاری و حسن نیت ایران امکان پذیر بوده است، اضافه کرد که جمهوری اسلامی ایران ضمن پایبندی به اصل وفای به عهد در اجرای تعهدات بین‌المللی خود در دفاع از منافع و حقوق کشور و مقابله با فشارها و زیاده‌خواهی‌های آمریکا و کشورهای غربی مصمم و پایدار خواهد بود. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل ادعای سخنگوی ناوگان 5 آمریکا در منطقه مبنی بر ارسال سوخت موشک از سوی ایران به مقصد یمن را تکذیب کرد. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک شامگاه پنجشنبه با ارسال یادداشتی به خبرگزاری آسوشیتد پرس ادعای سخنگوی ناوگان 5 آمریکا در منطقه مبنی بر ارسال محموله 70 تنی سوخت موشک از سوی ایران به مقصد یمن را تکذیب کرد. این ادعا سه‌شنبه گذشته از سوی سخنگوی ناوگان 5 آمریکا مطرح شده بود. نمایندگی دائم ایران در این یادداشت تاکید کرد ایران خود را پایبند بر رعایت قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل متحد در موضوع ممنوعیت ارسال سلاح به یمن می‌داند. نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل اضافه کرد تهران هیچ اقدامی خلاف این قطعنامه انجام نداده و نمی‌دهد و همکاری فعالی با کمیته تحریم که ذیل این قطعنامه تشکیل شده است دارد و تاکنون هم هر ادعایی که در این سالها علیه ایران در نقض این قطعنامه مطرح شده ثابت نشده است. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران همچنین خاطر نشان کرد ایران نهایت تلاش خود را می کند تا در کنار احیای توافق آتش‌بس هرچه سریع‌تر گفتگوهای گروه‌های یمنی برای ایجاد صلح و ثبات در یمن برقرار شود. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه حق مردم فلسطین را برای تعیین سرنوشت خود به رسمیت شناخت. مصر با هماهنگی دولت تشکیلات خودگردان فلسطین این قطعنامه را به نمایندگی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ارائه کرد. این قطعنامه روز پنجشنبه توسط اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد از جمله کشورهای اتحادیه اروپا، کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا حمایت شد و قرار است در اواسط دسامبر آینده برای تصویب در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود. بر اساس گزارش 167 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند، 5 کشور با آن مخالفت کردند و رأی 7 کشور هم ممتنع بود. ریاض المالکی وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین نیز از کشورهایی که به این قطعنامه رأی مثبت دادند قدردانی و گفت که حق تعیین سرنوشت اساس همه حقوق است، به ویژه برای مردم ما که تحت اشغال استعماری طولانی مدت و رژیم آپارتاید بودند. این قطعنامه بر ضرورت حق مردم فلسطین در همه محلهای سکونت برای تعیین سرنوشت خود و دستیابی به آزادی تأکید و همه قوانین بین المللی این حق را برای آنها تضمین و آن را شرطی اساسی برای دستیابی به یک راه حل عادلانه و جامع برای مسئله فلسطین در همه ابعاد آن قلمداد می‌کند. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از توجه و همراهیتون. با این بخش خبری، بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. تشکر میکنیم از همراهی یکایک شما دوستان عزیز و ارجمند. انشالله که نشرات صبحگاهی رادیو دری تا به این لحظه مورد پسندتان قرار گرفته باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه منجی، به این امید که همه ما شما از منتظران واقعی حضرت باشیم. این برنامه را به اتفاق هم میشنویم.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان همگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کیک انتظار.
منجی
بشتو به منجی عالم، بشتو به روح عدالت، بشتو به نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم.
با تو بودن، کنار تو ماندن، آرزوی تمام منتظران.
ما به نام امام منتظران، با تو سلام منتظران، نام تو رخصت شکفتن ما، رو سپید از تو نام منتظران.
ارجمندان، همانطور که در قسمت‌های قبل گفته شد، بر اساس آیات و احادیث متعدد، حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف جانشین پیامبر اکرم و شخصیت بزرگواری است که از سوی خداوند برای تحقق هدفی والا و مقدس، یعنی نجات مردم جهان از ستم و فساد و برقراری حکومت عادلانه در سراسر زمین برگزیده شده است. چون این شأن و منزلت بی نظیر و مقصود و هدف حیات بخشی در طول تاریخ افراد فریبکار و جاه طلب را وسوسه کرده تا خود را امام زمان بخوانند. به طور کلی هر پدیده مقدس و مورد علاقه و احترام مردم مورد سوء استفاده فرصت طلبان و سودجویان قرار گرفته. در طول تاریخ برخی اشخاص مستبد و مغرور مثل فرعون پادشاه مصر خود را خدایا جانشین او خواندند تا پایه‌های حکومت جابرانه خود را بر مردم مستحکم کنند. بعضی نیز ادعای پیغمبری کردند تا با سوء استفاده از این مقام الهی و مقدس به مقام و ثروت برسند. دامنه این گونه نیرنگ ها برای اغفال مردم به آرمان های متعالی آنها نیز رسیده است. به عنوان مثال، همواره از آزادی انسان برای دستیابی به اغراض سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سوء استفاده شده است. امروزه دولت‌ها و گروه‌های مختلف به بهانه تأمین همین خواسته والای بشری مقاصد نامشروع خود را به پیش می‌برند. در همین راستا در طول تاریخ افراد جاه طلبی خود را مهدی موعود خوانده‌اند تا از جایگاه مردمی این شخصیت والا و مقدس که چشم امید مردم ستم دیده به ظهور اوست برای رسیدن به اهداف نامشروع خود سوء استفاده کنند. با هم دیگه می نشینیم پای صحبت‌های استاد رائفی پور.
یحیی سرش بریده شد در تشت طلا در مقابل جور زمان تا وعده ظهور مسیح دهد و از یحیی مسیحیان بفهمند این کشدار را کردی که مسیح رفت. خواستید مسیح را هم بگید؟ حسین را سر برید، همین کار را هم می خواستید با مهدی بگید و خدا مهدی را گرفت و مهدی و مسیح با هم باز خواهند. یحیی حسین بنی اسرائیل است و مسیح مهدی بنی اسرائیل است. پیامبر نگفت شیعه و سنی، هر آنچه که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد در بنی شما اتفاق خواهد افتاد. چقدر زیبا، مسیح در کودکی به پیامبری میرسد، مهدی در کودکی به امامت میرسد. مسیح غیبتی طولانی دارد، مهدی غیبتی طولانی دارد. در مورد مسیح این آیه قرآن به شک افتادند، در مورد مهدی هم شک افتادند.
جالب توجه است که مدعیان مهدویت از همان دهه‌های اول ظهور اسلام ادعای بی اساس خود را مطرح کردند و همین موضوع نشان می‌دهد که از همان زمان ظهور امام زمان مورد توجه خاص مردم بوده است. بر این اساس میتوان آنها را به مدعیان دروغین مهدویت در دوران قبل از امامت حضرت مهدی و مدعیان دوران امامت ایشان تقسیم بندی کرد. همچنین باید به این نکته مهم توجه داشت که برخی از کسانی که در طول تاریخ منجی آخر الزمان خوانده شدند خود چنین ادعایی نداشتند، بلکه علاقمندان و مریدان ناآگاه و حیلگران فرصت طلب آنها را مهدی خواندند. بهترین شاهد برای این واقعیت اولین ادعای مهدویت است که جمعی از هواداران و نزدیکان محمد ابن حنفیه پسر حضرت علی علیه السلام پس از مرگ او مطرح کردند، در حالی که محمد ابن حنفیه به هیچ وجه چنین ادعایی نداشت. با این حال ادعای منجی بودن معمولا از طرف خود فرد مدعی ابراز شده است. در چند قرن اخیر نیز استعمارگران غربی برای تأمین مقاصد نامشروعشان در سرزمین‌های تحت اشغال خود افرادی را برای طرح ادعای مهدویت تحریک و یا از ادعای دروغین آنها حمایت کردند تا میان مسلمانان تفرقه ایجاد کنند.
مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمان.
ادعای صاحب زمان بودن از سوی هر کسی باشد حاکی از بی‌تقوایی و نادیده گرفتن یکی از اصول مهم دین مبین اسلام است که به سرنوشت مردم بستگی دارد. در طول تاریخ اسلام تعداد زیادی از اندیشمندان و عالمان بزرگ دینی و نایبان عام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف میزیستند که مقام علمی و معنوی رفیعی داشتند و از نفوذ فراوان در میان مردم و پیروان خود برخوردار بودند و حتی زمینه پذیرش ادعای مهدویت آنان فراهم بوده است. اما خرد و پرهیزکاری این بزرگان دین اجازه چنین ادعای دروغینی را به آنها نداده است. کسانی که خود را مهدی خوانده‌اند عمدتاً افرادی کم سواد بودند که جمعی از مردم جاهل را فریفته و چنین ادعای گزافی نمودند. انگیزه اینان متفاوت بوده و برخی از آنها بر اساس چند انگیزه مختلف خود را مهدی موعود خوانده‌اند. میتوان گفت مهمترین محرک مدعیان مهدویت قدرت طلبی و تسلط بر امور سیاسی و اجتماعی جامعه است. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای ایجاد حکومتی صالح و عدالت گستر بر سراسر جهان ظهور می کند. بنابراین مدعیان دروغین آن حضرت نیز در پی چنین حکومتی اگرچه در مقیاس کوچکتر هستند. کسب موقعیت اجتماعی نیز از جمله انگیزه های مدعیان مهدویت است. حضرت مهدی قداست و جایگاه برجسته‌ای نزد مسلمانان دارد و هر که بتواند با فریب مردم خود را مهدی موعود معرفی کند، در جامعه از مقامی روحانی و والا برخوردار می شود. همین موقعیت رفیع فرصت طلبان را به طرح دعای دروغین مهدویت ترغیب می کند.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار، یا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگار چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم بی قرار تو هم، مرغ غم زده حالم، خفت پر و بالم، باب کن گره از این پای بسته.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعا ها، ای پناه سرشک بی کسی ها، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا، توی نجوای هر روز و شبی فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت سر کن این شب غیبت، ای امید زلاله عشق غم ها.
میگن که اگر به زندگی عشق بورزید، زندگی عشق را به سوی شما باز خواهد گرداند. در خدمت شما هستیم با برنامه قرار بندگی که اختصاص به اذان ظهر به افق کابل داره. از همه شما التماس دعا داریم.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بستم ز حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
ای نام تو بهترین سراغاز، ای خدای بی نیاز بنده نواز، ای همیشه کارساز، باز هم با نام خودت به استقبال قرارت می روم. بسم الله النور. سلام و احترام به شما. همراه باشید لطفاً با برنامه اذانگاهی قرار بندگی. عزیزان شنونده، به اطلاعتان می رسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:38 و 21 ثانیه خواهد بود. در کتاب حکایت ترفندهای اساسی شیطان اثر جی پی واسوانی آمده میگویند روزی شیطان تصمیم گرفت که از کار خود دست بکشد. بنابراین اعلام کرد که میخواهد ابزارش را به قیمتی مناسب و فروش برساند. پس وسایل کارش را به نمایش گذاشت که شامل خودپرستی، نفرت، ترس، خشم، حسادت، شهوت، قدرت طلبی و غیره می شد. اما یکی از این ابزار بسیار کهنه و کار کرده به نظر می رسید و شیطان حاضر نبود که آن را به قیمت ارزان بفروشد. کسی از او پرسید این وسیله گران قیمت چیست؟ شیطان گفت این ناامیدی و افسردگی است. پرسیدند چرا این همه گران است؟ شیطان گفت زیرا این وسیله برای من بیش از این ابزار دیگر مؤثر بوده است. هرگاه سایر وسایلم بی اثر می شوند، تنها با این وسیله می توانم قلب انسانها را بکشایم و کارم را انجام دهم. اگر بتوانم کسی را وادارم که احساس ناامیدی، یأس، دلسردی و تنهایی کند، می توانم هر چی که می خواهم با او بکنم. من این وسیله را روی همه انسانها امتحان کردم و به همین دلیل این همه کهنه است. قرار بندگی را تقدیمتان میکنیم از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم جناب مهدی رستمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. رسیدیم به سوره مبارکه تور و تور و کتاب مستور فی رق منشور و البیت المعمور و سقف المرفوع و البحر المسجور. یک سری قسم های خیلی استثنایی مربوط به کوه تور، کتاب الهی که حالا تورات به نظر میرسه در این آیات باشه، بیت معمور و یه آیات بلندی و معنوی که ختم میشه به یه همچین جواب قسم. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. عذاب خدا واقعه. عذاب خدا واقعه یعنی چی؟ یعنی همین الان هست. عذاب خدا همین الان هست یعنی چی؟ یعنی جهنم همین الان هست. جهنم همین الان هست یعنی چی؟ یعنی اینکه در این زندگی که من و شما داریم، در این کار و تلاشی که من و شما میکنیم، همین الان و اساءه اون جاهایی که کم میذاریم، اون جاهایی که اشتباه میکنیم، تبدیل میشه به عذاب و درد و الم. ولی خب چه اتفاقی میفته؟ ما به خاطر اینکه مست مستی های دنیا هستیم متوجه این مسئله نمیشیم، ولی کم باید بدونیم که ما درگیر اون چیزهایی که به دست میاریم هستیم، نه اینکه بعدن خواهیم بود. یه دقت بکنید به آیه 21 سوره. انتهای آیه میفرماید کل امرئ بما کسب رهین. هر کسی در گرو اون چیزهایی که کسب میکنه هست. یعنی چی؟ ببینید من و شما الان خیلی کارها میکنیم، از خوندنهامون، شنیدنهامون، حرف زدنهامون، رفتنهامون، اومدنهامون، نشستنهامون، برخواستنهامون، دوستیهامون، دشمنیهامون، خیلی کارها میکنیم، خیلی روابط مختلف داریم. باید بدونیم که داریم در گرو کارهایی که انجام میدیم گیر میفتیم. یعنی کارهایی که ما داریم انجام میدیم، چیزهایی که داریم کسب میکنیم، دارن بر روی وجود ما چنبره میزنن و ما رو در درون خودشون نگه میدارن. عذاب خدا واقعه. یکی از اشتباهات ما اینه که چون همه چیز رو حمله به آینده میکنیم، بعضن خیلی از اشتباهات رو مرتکب میشیم. مثلا اگر یه وقت در یه لیوانی سم سیانور ریخته باشه و من به شما بگم که در این لیوان سم سیانوره و تا بخوری میمیری، هیچ کس اون لیوان رو سر نخواهد کشید، چون میدونه که تا بخوره میمیره. یا هیچ کس لب یه پرتگاه نمیره، چون میدونه اگه بیفته میمیره. اما خیلی راحت کارهایی رو که در یک جریان تدریجی ما رو میکشن انجام میدیم. مثلا یه نفر سیگار میکشه، یک نفر خدای نکرده مواد مخدر مصرف میکنه، میگن آقا این در بلند مدت باعث مرگ تو میشه ها، ولی خب خیلی راحت این کار رو انجام میدیم. چرا؟ چون در آینده این اتفاق میفته. کی دیده، کی شنیده، حالا شاید نشد. باور این که قیامت در آینده اتفاق خواهد افتاد باعث میشه همین اتفاق که برای سیگار کشیدن و این چیزا برای ماها میفته در مورد اعمالمونم بیفته. حالا کی دیده، کی شنیده، کی از اون دنیا برگشته، حالا بالاخره یه توبه میکنیم درستش میکنیم. اما اگر بدونید که تک تک کارهایی که داریم انجام میدیم داره با وجود ما آمیخته میشه، و داره ما رو در گرو خودش میگیره، دیگه انسان مواظب کارهاش میشه. این رو بدونیم، انسانی که خدایی نکرده گناهی رو مرتکب میشه، در همون لحظه‌ای که گناه رو مرتکب شد با گناه خودش یکی میشه، اون گناه با وجود او آمیخته میشه. اون آدم قبل گناه یه آدمی بود با یک سری خصوصیات و اخلاقیاتی، ولی اون آدم بعد از گناه آدم دیگری شده با خصوصیات و اخلاق جدیدی، که اون گناه، اون اشتباه، اون خطا او رو در گروه خودش گرفته و او رو فراهم میکنه برای اشتباه بعدی. کارهای خوب هم همینطوره. اگر کسی کار خوبی انجام داد هم اون کار با او آمیخته میشه، او رو در گروه خودش میگیره و او رو برای رسیدن به کارهای بعدی مهیاتر میکنه. پس مواظب کارهامون باشیم، نذاریم این خمیر مایه وجودمون به گونه ای دست بخوره و عوض بشه که دیگه نشه درستش کرد، خدای ناکرده. برای همچین کاری یک بار آیات سوره مبارکه طور رو بخونید. آیات بسیار بلندی این سوره داره در مقام احتجاج و در مقام بیان استدلال، تا عقلهای انسانها رو فعال کنه. سعی کنید بر اساس اون زندگیمون رو عقلانه کنیم.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. دعوت میکنم بشنوید تلاوت آیات یکم تا نهم از سوره مبارکه شورا را با صدای استاد علی سیاه گرجی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير
صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری.
الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل صار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توغى وتمتعه فيها طبيلا.
خدایا خدایا به لطف و کرم تو امیدوار ما را از درگاه خویش ناامید نکن.
خدایا پروردگارا صدایت میکنم،
صدای ما را بشنو و به مردم ما پیروزی در مقابل دشمنان عطا کن.
خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت.
پروردگارا هرگاه که تو را خواندم پاسخم گفتی، هرچی از تو خواستم عنایتم فرمودی و هر زمان که شکرت را گفتم بر نعمتهایم افزودی. و این همه چیست و جز نعمت تمام و کمال و احسان بی‌پایان تو؟ اما من غافل و گناهکار در پیله فراموشی خیش گرفتارم. خداوند یاریم کن، یاریم کن تا رحمت و برکت بی‌پایان تو را از یاد نبرم و خود را از گناه دور سازم.
خدایا
از زمین بریده ای
آسمان را عیان کن و تعبیر را بیش از این روا مدار.
خدایا
بی نگاه لطف تو هیچ کار به سامان نمی رسد، نگاهت را از ما دریغ مکن.
Thank you.
نوای ملکوتی از زیر طاق زبرجد عرش صدایت میزند. بلند شو، حضوری از جنس عشق بگیر، بر سجاده ابر بنشین. و اقامه کن نمازی را به نیت قربت و نزدیکی به حضرت عشق.
ماه تنها یک شب ماه را قرص کامل است. خورشید ولی چشم انتظار ما نمیگذاره و همیشه با همان قرص کاملش گرم تابش بیوقفه است. ظهر با آفتاب همیشه کاملش، با خورشید همیشه نورانیش، همیشه زیباست. ظهر همیشه وقت قرار و خواهش و نیایش است. نکنه دیر برسیم با قراری که با آفریدگار خورشید و آسمان و زمین داریم.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور العظيم.
دعای روز جمعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكر ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجا. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء.